اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. با لطف عنایت خداوند به خطبه 213 رسیدیم. این خطبه طولانی است، در جلسات متعددی گفته می شود. امروز اولین جلسه. قال هو علیه السلام عند تلاوتهی یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. جریان خطبه چیست؟ امام علی علیه السلام آیه 37 و 38 سوره نور رو زمزمه کردند و تلاوت کردند و به مناسبت در رابطه با ذکر مطالبی را گفتند که اهل ذکر این ویژگی ها را دارند، ذکر این فواید را دارند. یک نگاه گذرا به این دعایه داشته باشیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بیوتی هست که خدا اجازه داده که در آن بیوت حاجت ها بالا برود و اسما اونجا اسما الهی گفته بشود. یوسف به هلهو فی ها بالغدو و الاصال ادهی در این بیوت شب و روز تسبیح میگویند. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردانی هستند که تجارت و بیع اونها رو از ذکر خدا راز نمی دارد و اقام صلاة و ایتاء زکات و از اینکه نماز اقامه کنند و مالشون رو پاک کنند. که ترجمه ظاهری. وقتی این آیه رو حضرت تلاوت کردند، این خطبه رو شروع کردن که ان الله سبحانه و تعالی جعل ذکر جلاء للقلوب. خدای عزیز ذکر را جلاء قلب قرار داده است. حالا مقدمتا مطالبی رو توضیح بدیم. اینجا دعا گرچه همیشه مطلوب است و خوب است و پسندیده است، اما در بعضی زمانها و در بعضی مکانها و با بعضی شرایط پسندیده تر و بیشتر خودشون نشون میدهد. مثلا این آیه رو ببینید. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. مناسک رو که انجام دادید حالا ذکر بگید. در اون زمان ذکر یک تأثیر مضاعفی دارد. و در این آیه دارد در این بیوت اسماء الهی گفته بشود و اینجا حاجت ها گفته بشود. خب یعنی چی این بیوت؟ خب یکیشین که حالا در مساجد و حرم ها اگر انسان در حرم شروع کند به ذکر گفتن و دعا کردن متفاوته. این اسماء الهی بالا می رود، این حاجت ها بالا می رود، این تأثیرات مضاعفی دارد. اما این بیوتی که اینجا هست معناش این زریع و حرم نیست که حتما آجوری بشن و هم دیگر بزنن. توضیح بیشترش رو ببینید. ابو حمزه سومالی میگوید که من در مسجد النبی نشسته بودم که یک شخصی آمد و سلام کرد. بعد او از من پرسید من انسی عبدالله، تو که هستی؟ گفتم من اهل کوفه هستم. گفتم تو چه کار داری؟ گفت که شما امام باقر علیه السلام را میشناسی؟ اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی؟ گفتم بله میشناسم. چه کارش داری؟ گفت چهل سوال برام پیش آمده، میخوام مطرح کنم، باطلش رو رها کنم و جواب حق رو بگیرم. بعد میگه بهش گفتم هل تعرف ما بین الحق و الباطل؟ میفهمی حق و باطل چطوری از هم جدا میشه؟ گفت بله میدونم. گفتم اگر میدونی و فما حاجتو که الیه اذا کنت تعرف ما بین الحق و الباطل، پس چه نیازی داری شما بیای به امام باقر علیه السلام مطرح کنی؟ گفت یا اهل کوفه انتم قوم ما تتاقون، ای برد کوفی شما آدمای بی حوصله‌ای هستید، من رو به سوال نکشون، به تناقض ما رو ننداز، بگو ببینم خلاصه امام باقر کجاست، میخوام ببینمش. همون موقع بود که امام باقر علیه السلام وارد شدند و جمعی از مردم خراسان با حضرت بودن، سوالات مناسک حج میپرسیدن. خب من و همین آقا ما هم رفتیم تو جمع نشستیم و مردم سوالاتشون رو که پرسیدند، امام یک نگاهی به این شخص کرد، فرمود من انت شما که باشید؟ گفت انا قتاده ابن دعامه البصری، من قتاده هستم اهل بصره. بعد فرمودن انت فقیه اهل بصره؟ تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفت بله بله. خب در ضمن حرفا به اینجا رسید، گفت آقا من اینجا که نشستم خیلی ابهت من رو گرفته، نمیدونم چه کارمه، چرا اینطوریه. بعد امام فرمودن اتدری عینت، تو میدونی کجا نشستی؟ انت بین یدی بیوت اذن الله ان توفه، شما در مقابل شخصی که نشستی که این آیه در رابطه با این افراد است، بیوتی اذن الله ان توفه و یذکر فی اسمه. بعد این آیه رو خوندن، بعد اون شخص میگه بله میدونم، والله ما هی بیوت و حجارت ولاتین، من میدونم مقصود در بیوت سنگ و خاک نیست. بعد میگه که خب حالا میخوام سوال بپرسم، سوالات متعلقه میپرسد، مثلا در رابطه با پنیر میپرسد. بعد حضرت تبسمی کردن و تبسم ابو جعفر و فرمودن رجعت عن مسئلتک، عن مسائلک، سوالات جور دیگه مثل که مپرسید، یک سوال دیگه داشتی، عوض کردی سوالاتتو. نگه گفت که آه هر چه تو ذهنم بود رفت، و باید شما رو که ما دیدین هیچی در ذهنم نمون. بعد از هم اشکال ندارد، حالا بپرسیم. ببینید این روایت چی میگه؟ وقتی میخواید دعا بکنید، حاجت میخواید، نام اهل بیت رو بیارید، اینا رو واسطه بکنید، توسل داشته باشید. خب حرم هم میتونید برید که بهتر. لذا یک راز اینجا معلوم میشه برای اینه که اعدادی که تو اذکار هست چرا؟ این راز اعداد اذکار بعضیاش به اون حروف ابجد برمیگرده است. مثلا یا وجود رو شما 20 بار بگوید چون عدد ابجدی آن 20 است. بعضی رازهای دیگرش به توسل برمیگرده است. شما فلان ذکر رو 135 بار بگید که توسل میشود به حضرت زهرا سلام الله علیها. ذکر دیگر رو 128 بار بگید توسل به امام حسین علیه السلام، ذکر دیگر رو 110 بار بگید توسل به امام علی علیه السلام. اما یه جور دیگه هم هست، اعداد دیگری هم هست در رابطه با اذکار. مثلا او بزرگ اهل فندی بود، ما گفت آیه نور رو شما 120 بار بخوا، برای من فقط تجویز کرد 120 بار. با یک شخصی باز از او بزرگتر ازش پرسیدیم داستان چیست، این عدد چرا 120 شده است؟ او گفت که اعدادیست افراد میدونند که اگر یک گناهان خاص رو یک بار شخصی در تمام عمرش انجام داده باشد، او اعداد رو نمیفهمد، یه بهش نمیگن، رازهایتون اعداد است. ولی یه مقدارش برمیگرده به توسل به اهل بیت و صریح‌ترش رو شما در همین نهج البلاغه میبینید، حکمت 353، اذا کان ذکر الى الله سبحانه حاجتون، اگر شما دعایی داشتید، خواسته‌ای داشتید، فبدا به مسئله صلوات علی رسوله و آله، شما اولش صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید، ثم صلاتک، بعدن حاجتتون رو بخواهید، چون که خدا کریمتر از این است که از دو دعا یکی رو قبول کند که صلواتش باشد ولی دومی را رد کند. خب حالا این مقدماتی بود در رابطه با همین آیه، چون در رابطه با خود اهل بیت بود، رضا حضرت اینجا این مداری واگذار کردن که توضیح در جای دیگه بیاد. این الله سبحان حضرت فرمودن خدای سبحان ذکر را جلاء قلب قرار داده است. خب کلمه سبحان وقتی مطرح می شود که ملکوت مطرح باشد، سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. اینجا بحث ملائک هست، خداوند ذکر را جلاء قلب قرار داده، یعنی ملائک دستن در کار می شود که قلب جلاء پیدا بکند. خب مثل آینه، آینه قبلا از فلز بود، روش زنگار می گرفت، بعد نمایانگر نبود، وقتی جلا می دادنش نشان می داد خودشو و منعکس کننده تصاویر بود. قلبم اینجوریست، اگر حجاب نباشد اون حجاب ها بره کنار، این قلب می بیند. روایت داریم که شیعه 4 چشم دارد، 2 چشم در سر و 2 چشم در قلب. خدای سبحان یعنی ملائک دستن در کار می شود، ذکر اینجوری قرار داده که جلاء قلب است، که قلب سیغلی می شود، بعد سیغلی شد یک چیزای دیگه می فهمد. خب اما این ذکر مقصود آیا نماز است؟ نماز هم خود ذکر است، اقیم صلات لذکری. آیا قرآن است؟ لقد یسرنا القرآن لذکر فرد من مدکر. خیلی چیزا ذکر است، ولی واقعیتش اینه که همه اونا گرچه ذکر است، اما این چیز خود همین از کاری که ما میفهمیم. لذا در این آیه دارد که تجارت و بیع مانع نمیشود ان ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات. اینا رو با هم عطف کرده، عطف در این رو تغایر. نماز گرچه ذکر است، همین که انسان مالش پاکه یاد خدا الله مالش رو پاک نمی کند، ولی این ذکر چون عطف شده چیز دیگری است. در هر صورت خود قرآن ذکر است، هر آیهش ذکر است. اگر آیه رو هم نماز هم همینطور، همه اینا میتونه این تأثیر رو داشته باشد، ولی همین از کاری که گفته میشود، آیاتی خونده میشود. خب وقتی حجاب باشد اون زنگاره، او بر انسان، او بر حجاب رو نمیبیند. این حجاب بر طرف بشود او بر رو میبیند. دو جور ما حجاب داریم، یک حجاب این است که حجاب مستور است، تقسیماتی حجاب داره، از یک نظر تقسیم میشه مستور و غیر مستور، تقسیمات دیگه هم داره، ظلمانی و نورانی و این حرفا. حجاب مستور یعنی حجابی است که خود حجاب دیده نمیشود. سوره اسراء 45 به ادا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرته حجاب مستورا. وقتی قرآن بخوانید مقصود همین آیه است، چون همین آیه هم که قرآن بید. شما اگر خواستید طرف خیلی رو شما زوم نکند و تمرکز نداشته باشه و از ذهن شما بری و برای توطئه نچیند، همین آیه رو بخون. و اذا قرأت القرآن، وقتی که قرآن بخوانی، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، بین تو و بین افراد بی ایمان و آخرت حجابا مستورا، یک حجابی خدا قرار میدهد. این حجاب مستور است، این حجاب خودش دیده نمی شود، مثل پرده نیست که ببینن این حجاب است. میبینی ذهنش مشغول جای دیگه میشه. کی کار میکنه؟ ملائک، که با سبحان شروع شده است. ملائک تو ذهنش چیزای دیگه میاره، منصرف میشه از این مزاحمت برای این شخص و زحمت و آزار درست کردن برای این شخص. اما حجابی که برای قلب های انسان هست، خیلی وقتا این حجاب ها حجاب های غیر مستور است، حجاب هاش خیلی واضح است. ببینید امام کاظم چه فرمودن؟ فرمودن که حدیث طولانی سیم ندارش میگونم، لیس بینه و بین خلقه حجابون غیر خلقه، بین خدا و خلق حجابی نیست جز خلق. طرف به فکر پست ریاسته دیگه نمازش حالش نمیشود، پست ریاست هم حجاب بازه است. طرف دنبال اموال است، نماز حالش نمیشود. بعد اموال دنبال رئیس هاست، واقعیت ها رو نمیفهمد. اینا حجاب های دیدنیست، واقعا پول دیدنیست، رئیس دیدنیست، پست و مقام دیدنیست و امثال اینا. لیس بینه و بین خلق حجاب غیر خلقه، بین خدا و بین خلق حجابی نیست مگر خود خلق، خود مخلوق. خب احتجب به غیر حجاب محجوب، پس خدا در حجاب قرار گرفت اما به غیر حجاب محجوب. خب با یک حجاب واضح، نه با حجاب مستور. و ستر به غیر سترن مستور، خدا در پرده قرار گرفت، اما او پرده خودش دیدنیست. همین رئیس ها، همین ریاست، همین پست، همین مقام، همین پول، همین فرزند، همین دنیا خواهی ها، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خب اگر انسان اهل ذکر باشد دیگه جلای قلب پیدا میکرد، اینا رو نه، اینا رو میذاره کنار، دیگه رئیس برای جلوه نداره، مال دنیا و ریاست جلوه نداره و دیگر چیزا. خب اما طرف میبینی رفته دنبال ذکر، یه چیز دیگه میخواد، میره ذکر میگه حرمه، میره دعا میکند که پلانجیز رو گرون کرد بفروشد، دعا میکند اون رئیس بیشتر بهش توجه کند. این که برعکس شد، که اصل ذکر به خاطر این که اصلا بینا توجه نکنی، اینا تناقض هاست که پیش میاد، مردم نمیدونن که این ذکر رو برای چی میگن، با چه شرایط دارن میگن. ذکر رو برای جلا و غروب بگوییم، ذکر رو برای این بگیم که حجاب ها کنار برود، ذکر رو برای این بگیم که این حجاب هایی که بازه است، همین دنیا و دنیا خواهان و ثروت اندوزان و رئیس و اینا بره کنار، اینا اصلا توجه بهشون نگو، به فکر قلبون باشید. امام بزار اصلا فرمود که ببینید خداوند یه ظرفی داره، این لله فی عباده آنیه و هو القلب، یه ظرف قلبه، همونطور که بهترین ظرف و محبوبترین ظرف، شفافترین و محکمترین و نازکترینه، ظرف اگر شفاف و محکم و نازک باشه خریدار داره، یک ظرف کده، یک ظرف قطور، ظرفی که زود میشکنه خیلی خریدار نداره. همون قلب هم اینطوری است، قلب باید محکم باشد، شفاف باشد و نازک باشد، شفاف باشد از سوء من ذنوب آلوده به گناه نباشد، محکم باشد اصلا با فی دین الله، دفاع تو جهاد تو امر معروف تو حق بویی بسیار محکم باشد، از باید نازک باشد، عرقها علی اخوان، اگر مشکلی میبیند، مشکل داری میبیند، تحت تأثیر قرار بگیرد. پس بیایم ذکر رو برای این بگیم که قلبمون درست بشود، ترسو نباشیم و بی تفاوت نباشیم در رابطه با مشکلات جامعه، برای این ذکر رو بگیم. اما کی اینجور ذکر میگوید که دنبال این مسائل است؟ در قسمت از خطبه 27 امام دارد هادا اخو آمد، اخو قامد قد وردت خیلهو الانبار، بلمد خب اخو آمد آمد به شهر انبار حمله کرد و عسان ابن عسان بکری رو کشت و بعد تداهای یک زن مسلمان و غیر مسلمان را گرفت و ما تمتن و منه الا به استرجاعه و استرهام حقیق گریه کردند و انا لله و انا الیه راجعون گفتن، مردم مقاومت نکردند. ثم من صرف و آفرین، آقایون و مهاجمین خلاصه برگشتند و ما انها در رجلن من هم کلم ولا اوریق لهم دم، خونشان رکده نشد. فلو ان نمرن مسلمن مات بعد هادا اصفن ما کانه به مروبا، اگر یک مرد مسلمانی از این خبر بمیرد مرامتش نکنی، بعد کانه بهی اندی جدیرا، بلکه به نظر من حق داشته بمیرد. این مسئله بخواهیم شجاع باشیم، اگر مهاجمی بود در مقابلش بایستیم، ذکر بگیم که واقعا از کنار این مسائل راحت نگذریم، مرگاور است، مردن بهتر از زندگی است، که ببینید مردم جور مورد ظلم قرار میگیرن، ادیم بی تفاوت. ادامه خطبه، تسمع و بهی بعد الوقره، به سبب ذکر شما میشنوید بعد از این که شنوایی سنگین بود و کر بود. پس صداهایی هست که جز اهل ذکر نمیشنود. یه معنی دیگه هم دارد، شما چرا حق نمیشنوین؟ چرا ما حق گوش نمیکنین؟ چرا حق پذیرای حق نیستین؟ ذکر بگیم که آقا ای کسی حق گفت گوش کنیم، ای کسی نصیحت من کرد استقبال کن. در مراحل بعدیش البته صداهایی از اون بره بردن بشنوید. و تو به سر و بهی بعد الاشوه به سبب ذکر شما میبینید بعد از اینکه خور بودید. و تنقاد و بهی بعد المعانده و مطیب میشوید به سبب ذکر بعد از اینکه عناد داشتید. پس ذکر این خواص را دارد، انسان را مطیب میکند، رام میکند. خدای هر چطور بگی چشم. ذکر این فواید را دارد که دیدنی ها و شنیدنی های متفاوتی انسان خواهد داشت. که خب مرحله اولش اینه که اقلا گناه قلبی رو بذاریم کنار، گناه های چشم و گوش رو بذاریم کنار. این مرحله اولیشه. خب اگه طرف میگه بعد من چیزها میبینم، چیزها میشنوم، به قلبم مطالبی خطور میکند، میبینم، ولی خودش درگیر گناهان اولیه است، تو توهمه، بی خود میگه، یا دروغ میگه یا در توهم است. حاک کنیم چشم و گوش و قلب را. گناهان قلبی زیاد داریم، ریا، حسادت، کینه، این رو بذاریم کنار به امثال آن. یک نورانیت ذکر برای انسان دارد. این آیه رو ببینید، او من کان میتن فحییناه، یکی مرده است و ما زندهش کردیم، جعلنا له نورن یمشی به فناس، نور براش قرار دادیم، حالا در میان مردم میفهمه چه میکنن. که من مثله به ظلمات، این آیه شبیه کسیش که تو ظلمت هست، نیسته به خارج منها، از ظلمت ها بیرون نمیاد. خود قرآن فرمد اینا خیلی متفاوتند. اون که نور الهی دارد و در حقیقت یک حیات قلبی پیدا کرده است، حیات دیگری دارد، این متفاوت است. خلاصه اگر ذکر میگیم برای این باشد، برای این باشد که مرده در میان این زنده ها نباشه، میت الاحیا نباشه. ادهی زنده هم توی جامعه، ولی ما مرده باشیم اونجا. میت الاحیا در نهج البلاغه در دو جا آمده است. خود به 86 رو که در 6 جلسه توضیح دادیم، جلسه چهارمش این بود و آخر قد تسمى عالما وليس به، یه عده اسمشون عالم است ولی عالم نیستند. میرسد به اینجا فصورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، ظاهرش انسان است ولی باقیت شخصیتش حیوان است. لا یعرفه با آب الهدى فیتبعه ولا باب الاما فیسد عن، خودش هدایت و بی هدایت رو نمیفهمه، راه درست و نادرست نمیفهمد، چطور میخواد تشریح کند یا مانع بشه بعد. و ذالک میت الاحیا، این آقا عالم است ولی ما بهش میگیم میت الاحیا. پس ذکر بگیم که خدایا جز او طلبهایی نباشیم که حضرت میگه میت الاحیا است، بفهمیم راه و بی راه را و مردم هدایت کنیم. و در حکمت 366 دارد که بعضی ها آقا اصلا منکر رو تغییر نمیتونن بدن، منکر رو باید لفظن قلبن عملا تغییر را، عملا کاری بکنی جلو منکر گرفته بشه بعد. نه اینکه جلو چماغ برداری، نه، مثلا فرض کنید شرایط ازدواج فراهم بشه بعد وام بهش داده بشه بعد مثلا درست بشه بعد، اینجوری جلو منکر گرفته میشه بعد، با چوب و شماغ که درست نمی شود که، عملا اقداماتی بکنیم که جلو منکر گرفته بشود. یا لفظا حرف تاثیرگذاری داشته باشیم، یا قلبا بتونیم طرف رو اقلا قلبا متنفر بکنیم از کارها. یک معنیش این است، یعنی مفصل تر از این است توضیح این سخن. بعضی ها اصلا منکر را نه لفظن نه عملن نه قلبن تغییر نمیدن، فذالکه میت الاحیا، اینا میت الاحیا هستن. پس ذکر بگیم برای اینکه خدایا بتونیم منکرات را بفهمیم و تغییر ایجاد کنیم. ذکر بگیم برای اینکه قلبمون رو قلب شجاع و نازک و پاکی بکنیم. ذکر بگیم برای این که علایال حق پذیر باشه و بتونیم شنیدنی ها و دیدنی های دیگری داشته باشیم. مگر میشه و آیا واقعا با همین ذکر انسان حرفای دیگه میشنه و چیز دیگه میبینه؟ بله. در ادامه حضرت میفرماید در هر زمان اینجور افرادی بودند، حتی اون زمانی که بسون در میان مردم نیست، پیغمبری رفته پیغمبر دیگر فاصله است در این بینش، عده اهل ذکر هستند. الان در زمان غیبت همینطور اهل ذکر هستند، همون هایی که واقعا شنیدنی ها و دیدنی های متفاوتی دارند. ما بر حل الله عزت الله او دائما، خدای عزیز العلا، خدایی که نعمت های با عزت به ما داده، رزق میخواد رزق عزتی بخواد، هر چی میخوام عزتیشو بخواد، خدایی که عزتی این همه نعمت داده، دائما فل بره بعد البره در هر مرحله زمانی، فی ازمان الفترات، در زمان فترات، فترات فاصله مثلا دو پیغمبر که پیغمبری در کار نیست، فاصله که امام معصومی نیست، دائما عبادون بندگانی بودند، نارجاهم فی فکرهم، خدا در فکرشون نجوا میکرده، و کلمهم فی ذات عقولهم، در عقل اونها خدا سخن میگوید، الهامات بسیار شدیدی دارن. البته اجمالا من اینجا براتون بگم که معمولا نیواره نمیگم، درسته که اون گوش موش قلب است و اون چشم چشم قلب است، ولی این دوتا با هم منطبق می شود، یعنی طرف با همین چشم عادی از درون داره می بیند، با همین گوش عادی از درون می شنود، طرف میگه شما نشنیدید، اون نمی شنود ولی دیگری نمی شنود، توهم نیست، ما به توهم کاری نداریم. یک زنی آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، حضرت با یاران بودن، گفت آقا خواهشان شما و دوستانتون بیر سری از منزل من بزنید. حضرت فرمودن دوستان بریم. وقتی رفتن وارد منزل شدن، آتشی در وسط روشن بود و غذا روش و بچه ها دور این آتش نشسته بودن. اون زن گفت یا رسول الله، من این بچه هامو میندازم تو آتش؟ گفتن که نه مادر، که این کار رو نمی کند. از یاران حضرت پرسیدن به نظر شما من بچه همو میندازم تو آتش؟ یاران گفتن که نه، مادر عاقل این کار رو نمی کند. گفت سال بعدی من حالا می پرسم، خدا به ما مهربان تر است یا من به بچه هم؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که دوستان، این مطلبی را که این زن همین طوری میگوید به من وحی شده است. پس بنابراین خدا با یک عده نجوا میکند، به یک عده الهام میدهد. پس تسبحوا به نور یقظت فی الابصار و الاسماع و الافعده. خوب روشنی میده، پرتو افکنی میکنن با نوری که حالا بیدار شدن، ما خوابیم که نمیبینیم، بیداری در چشم، بیداری در گوش، بیداری در قلب، اینها دیگه نور مستمری دارن. اما قرآن در سوره بقره آیه 17 داره بعضی هم یک نور کوچکی داره، همین اینو که با آتش و افروزی میخوان جلو خودشونه ببینن، تو بی آتش خاموش میشه و تو تاریکی و ظلمت گیر میکنن. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، مثالشون مثل این که آتش روشن کردن، اول آتش اینجا روشن کنید دور را نشان نمیدن، بلکه برعکس موجب میشه دور اصلا نبینه، چشم انسان یک جوری میشه که شما نور افکن، نور افکنی میشه و دور را نشان میدن. آتش نورش چشم رو میگیرد که اگر بدون آتش تا 20 متر 30 متر میدیدید در شب، حالا همون رو هم میبینید. مثالشون مثل کسی که آتش افروخته، فلما اضاءت ما حوله، حالا که دورشو روشن کرد با همین آتش، ذهب الله به نوره، حالا نور رو خدا گرفته، و ترکم فی ظلمات لا یبصرون، تو ظلمت ها هم دو نمیبینن. فستس به نور یقظتن فی الابصار و الاسماء و الافله، آقای مرفکنی دارد با نور بیداری در چشم ها و گوش ها و دل هاشون. پس بنابراین ما یک فهم دیگری داریم، یک فهم قلبی هم داریم. ببینید سنوریه آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیه رو ببینید، ما به یک عده نشانه هایی بهشون نشون بدیم در آفاق و در درون خودشون، واضح میشه که خدا هست و بقیه این یک نوری میخواد که بقیه هیچ کاره هست. این رو ما بدیم به عده. و روایات این رو تایید میکنند و تکمیل میکند، لولا ان شیاطین یهومون الی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت. اگر شیاطین دور قلوب انسان رو نگرفته بودند ملکوت میدید، شیاطین مانع نمیذارن ببینید. یا این حدیث امام رضا رو ببینید، دنا اعیونون لا تشبه اعیون الناس، چشمان ما شبیه چشمای افراد عادی نیست. و فیها نورون لیسل شیطانه فیها نصیب. اون نور ما که در این چشم هست یه شیطان در آن راه ندارد. خب حالا اگر ذکر میگیم دنبال این باشیم که قلب من قلب خوبی باشد، شجاعت داشته باشیم، پاکی داشته باشیم و تحت تأثیر باشیم از مشکلات مردم. اگر ذکر میگیم برای این باشد که حق پذیر باشیم، ذکر میگیم برای این باشیم که خدایا تو ظلمت ها چه کنم، به چه کنم، چه کنم گرفتار نشویم. یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه به منزلت الادله فی الفلوات. اهل ذکر تذکر میدن ایام الله را. ایام الله ایامی است که خداوند یک اتفاقی رخ داده که خداوند بیشتر به چشم میاد، یه روزی که صدام را به دار میکشند، یه روزی که قذافی کشته میشه و امثال ها. اینا میشه ایام الله. اونی که واقعا اهل ذکر باشد همه روز همه جا همه زمان خدا را میبیند. اما یه عده فقط بهشون بگید حالا خدا را ببین. یذکرون به ایام الله، اهل ذکر تذکر به مردم میدن این ایام الله بود. و یخوفون مقامه و علایالن ترس در دل مردم ایجاد میکنن که مواظب کاراتون باشید. به منزلت الادل فی الفلوات، اینها به منزله راهنما در صحراها هستند. یک صحرای بی پایان بی آدرس، اگر انسان راهنما نداشته باشد دور خودش میگرده و از بین میرود. پس بنابراین اهل ذکری که ما میگیم دست مردم را میگیرد، راهنمایی میکند، فکر به اونها میدهد. قرآن دارد که فرعون نه فرعون و فرعونیان چه میکنن؟ فستخف و قومه و فعتاو. اینا را سبک مغز بار میارد، کاری میکنن که فکر نکنن، بعد میرن دنبال اطاعت. اما روحانی عالم اینجور نباید باشد، اهل ذکر این نباید باشد. در همون خطبه 86 حضرت دارد که علماء ربانی چه میکنن؟ یقول و یفهم. عالم ربانی فهم و شعور مردم را بالا میبرد. اهل ذکر هم اینایی نیستن که رفته باشن در قاری و فقط ذکر بگن بریده از مردم. نه آقا، نجات بدید مردم را، راهنما باشید این مردمی که گرفتار در این صحراهای بی آدرس هست. من اخذ القصده همه دو الی. اهل ذکر اگر کسی راه اعتدال در پیش بگیرد، همه دو الی طریقه او، راهی که هست تعریف میکنند، طرف رو تعریف نمیکنند، یعنی راه خوب راهیست. و بشروه به نجات، بشارتش میدن به اینکه نجات یابد. و من اخذ یمینا و شمالا، کسی که چپ و راست برود یعنی افراد و تفرید که باشد، ذمو الیه الطریق، راه را به ذمت میکنن برای او. و حذره او من الهلکه، و حذر میدن او را که هلاکتی در کار است. نهده ذکر این شهرام جزایری یه وقتی میرن از آقای بهجت یه جمع زیادی بودن، آقای بهجت هم معرفی نکردن، همینطور آقای بهجت میاد 50 نفر مثلا اونجا هستن، اشاره به همین آقا میکنن، میگه از کار خوبت هم برو استخبار کن. خب این چجوره جلال؟ نه چجوره میفهمن؟ حذر میدن، مواظب باشید، باید یک جور افراد رو پیدا کن که اینا نور خدایی دارن، بگین دست ما رو هم بگیر. اینا باید اهل ذکر باشن، هنوز خود به ادامه دارن، اهل ذکر رو میفهمیم یعنی کی. اینجور افراد رو اگر پیدا کردیم راه از اینها یاد بگیر. و بعد هم افراد رو تعریف نمی کنن. نه، راه و روش رو تعریف می کنن، همه دو الیه طریقه او، این راه راه خوبیست. اما افراد و تفریطی ها رو حذر میدن. حکمت 30 رو در 6 جلسه گفتیم، جلسه 5مش در این رابطه بود که افراد و تفریط هیچ ربطی به عرفان ندارد، تزیاد به اسم دین افرادی هستن، اصلا هیچ ربطی ندارد. اونجا ببینید گذر سریع، بنی الکفر و علا عربه، کفر 4 پایه دارد، فسق و قلوب و شک و شبه. پس یکیش قلوب به این افرادیگری ها، افرادیگری ها به چی ربط دارد؟ به کفر ربط دارد، نه به عرفان. بعد دارد ولی قلوب علا عربه شعب، قلوب هم 4 شعبه دارد، تعمق و تنازع و زیق و شقاق. حالا توضیح میدن، گاهی افکار افرادیست به اسم دین افران، دین و عرفان، عرفان کیهانی و عرفان نمسی و اخبوسی و گاهی بحث ها، اسمش تعمق است، گاهی بحث ها افرادیست تنازع بهش میگن، گاهی رفتار ها افرادیست زیق بهش میگن، گاهی روش ها افرادیست شقاق بهش میگن. اینا همش پایه های کفره، ربطی ندارد. لذا یک اهل ذکر تشخیص میده، میگه آقا حذر کنید، اینا هلاکت است. و کانو کذالک مساویه تلک ظلمات، این گونه اینها چراغ این ظلمت ها هستن، و ادلت تلک شبهات، و راهنما در شبهه هستن. پس بنابراین اهل ذکر اهل عزلت به این معنا که دست مردم نگیرد نیست، فکری برای نجات مردم میکنن. باید اینجور افراد رو گرفت پیدا کنیم و ازشون مدد بگیریم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مددی کن به همتم. این افراد رو پیدا کنیم، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی. خب این افراد هم از اون افراد سرشناس و از اون افرادی که توی بوق و کرونا هستن نیستن، اینجوری نیستن، ناشناخته، ولی برید ببینید با مشخصاتی که در خود گفته می شود کم کم اونا رو بهتر می شناسیم. اونا افرادی هستن نور خدایی دارن، در اینجا اشتباه نکنیم که ببینیم باز بگیر یک نفر افتادیم که خودش راه بلد نیست. امام صادق فرمودن که حضرت رسول فرمود تو با لعبد نومه، خوش به حاله عبدی که نومه باشه. نومه یک کسیه که مردم نمیشناسنش، عرفه الله ولم یعرفه الناس. خود نومه رو جا تعریف کرده، خود روایت این صفت توضیحیست که صفت دو جوری احترازی داریم، توضیحی داریم، صفت توضیحی خودش لازم میده. بله، عبد مثل بگید الجسم العریض و طویل و العمیق، این صفتیه که همین جسم رو داره توضیح میدهد. عبد نوبمه کیست؟ فرمود عرفه الله ولم یعرفه الناس، مردم خوابن نمیفهمن این کیه، ولی خدا میشناسد او را. اولئک مصابیح الهدا و ینابیح العلم، منبع علم اونها هستند، چراغ هدایت اونها هستند. ینجلی انهم کل فتنه مظلمه، فتنه های تاریخ در اونها نور است، نورانیست، کاملا میفهمن قضیه چیست. لیسو بالمذایع ولا بالجفات المرائین، اینجوری نیست، تو بوقو کرنا نیستند، تو تماشا و نگاه نیستند که بگن ها او که میبینی او رو شنید اسمش را، بیدید همون هایی که دنبال اسم و رسم نیستند اونا رو پیداشون کنید، ولی به شرط این که با این خطبه 213 جور در بیاد از اونها مدد بگیریم و علایره راه رو بر ما مشخص کنند و اونها هم نباید از خودشون حرفی بزنند، در جای مختلف نهج البلاغه اسناد است. عرفان عرفان نهج البلاغه است، راه راه نهج البلاغه است، راه دیگر رو مطرح نمی کنیم و نمی خواهیم بگیم. اونها بیان نهج البلاغه، راه نهج البلاغه را بگویند. اگر عرفان غیر نهج البلاغه بیاد، عرفان کیهانی و سرخپوستی و هندی و همه جور عرفان دیگر برای برمیدارن میارن و دیگر همه چیز خطیبادی می شود. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.